سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. قرار است حضور سفیر ایران در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در هر دو مجلس شورای ملی مورد بحث قرار گیرد. شمار از روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در این برنامه مرور خواهیم کرد. ساعت 11 پیش از ظهر با وقت افغانستان شد. بیشتر این ساعت ما به برنامه سرود و سخن اختصاص داده شده که این برنامه به صورت زنده و مستقیم حدود 15 دقیقه دیگر آغاز خواهد شد. در بخش کوتاه خبری این ساعت که برای 15 دقیقه ادامه خواهد یافت، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با سایر همکارانم به صورت زنده و مستقیم همراه شما خواهیم بود. تا لحظات بعد جزئیات از مطالب خبری ما آغاز میکنیم با خبرهای این ساعت. سرخط ها اطرا میگوید مخالفین مصالح دولت در این اواخر 49 سایر شرکت های مخابراتی را ویران کردند. یک قماندان شناخته شده ای طالبان در ولایت کاپیسا کشته شده و صدر اعظم پاکستان امروز سفرش را به ایران و عربستان سعودی آغاز میکند. مشروع خبرها. اطرا یعنی اداره تنظیم کننده خدمات مخابراتی افغانستان میگوید مخالفین مصالح دولت در این اواخر 49 سایر شرکت های مخابراتی را ویران کردند. عطا محمد یاری مشاور تکنیکی اداره اطرا به رادیو آزادی دیروز گفت که در نتیجه این عمل شورشیان میلیون ها دلار خساره به شرکت های مخابراتی وارد شده است. 49 سایت در این اواخر یعنی در جریان انتخابات و پس از آن در ولایت های مختلف از بین رفتند که از جمله 17 سایت مربوط شرکت افغان تلکام می شود. شرکت های دیگر هم هستند. 14 سایت از شرکت MTN از بین رفته است. مشاور تکنیکی اداره اطرا همچنان افزود در نتیجه حملات شورشیان مسلح مردم از خدمات شبکه های مخابراتی به بهره می شوند و از سوی دیگر نرخ خدمات این شبکه ها افزایش می یابد. گفته می شود در بدل تخریب هر پایه از 40,000 تا 100,000 دلار زیان به شرکت های مخابراتی وارد می شود. یک قماندان شناخته شده طالبان به نام قاری ربیولا در ولایت کاپیسا کشته شده است. عبدالشایق شورش سخنگوی قماندانی امنیه کاپیسا دیروز به خبرنگار رادیو آزادی گفت با قاری ربیولا 4 فرد مسلح دیگر در ولسوالی علسای این ولایت کشته شدند. آقای شورش افزود که این افراد در عملیات نیروهای کماندوی افغان شب شنبه هدف قرار گرفتند. به گفته او نیروهای کماندو در ولسوالی علسای 2 جنگجوی مسلح طالبان را زنده دستگیر کردند. طالبان تا حالا در این مورد چیزی نگفتند. علسای از ولسوالی های نارام کاپیسا به شمار می رود. مقام های امنیتی قندهار 2 زن و 2 مرد را به اتهام ربودن کودکان دستگیر کردند. اداره امنیت ملی افغانستان دیروز یک کودک 8 ساله را که از چنگ ربایندگان آزاد کرده بود به خانواده‌اش سپرد. مقام های امنیتی گفتند ربایندگان این کودک را 4 روز پیش از ولسوالی گرشک ولایت هلمند ربوده بودند. این 4 نفر به جرم ربایندگیشان اعتراف کردند. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی قندهار به خبرنگار رادیو آزادی گفته است ربودن کودکان در این ولایت در مقایسه با گذشته بسیار کم شده است. رادیو آزادی را میشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. صدر اعظم پاکستان به ایران و عربستان سعودی می رود تا برای حل بحران میان دو کشور از طریق گفتگوها تلاش کند. وزارت خارجه پاکستان دیروز گفت قرار است عمران خان امروز به تهران برسد و سپس وارد عربستان سعودی شود. به دنبال حمله 14 سپتامبر بر تاسیسات نفتی عربستان سعودی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از عمران خان صدر اعظم پاکستان خواست تا برای کاهش تنش‌ها میان دو کشور مسلمان نقش موثری کند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان هفته گذشته گفت که عربستان سعودی شریک استراتژیک اسلام آباد و ایران همسایه و دوست پاکستان است. شمار از کشورهای اروپایی بر فروش اسلحه به ترکیه محدودیت وضع کردند. این اقدام پس از عملیات نظامی ترکیه در شمال شرق سوریه صورت می گیرد. رهبران آلمان و فرانسه دیروز گفتند از فروش سلاحهایی که ترکیه می تواند از آن در عملیات علیه کردها استفاده کند خودداری می کنند. پیش از این تصمیم کشورهای اروپایی، سازمان کشورهای عرب در اجلاس اضطراریش در مصر این اقدام ترکیه را اشغال سرزمین های یک کشور عرب خوانده و محکوم کرده بود. ترکیه می خواهد در شمال شرق سوریه یک منطقه حائل و مسئون ایجاد کند تا صدها هزار پناهجوی سوریه را که در ترکیه به سر میبرند در این مناطق جابجا سازد. هدف دیگرش هم راندن گروه‌های کردی از مرزهایش است. ترکیه آنها را تروریست می‌داند. وزیر دفاع پیشین آمریکا بر رئیس جمهور دونالد ترامپ هشدار داده که با تصمیم برای خروج نیروهای این کشور از شمال شرق سوریه، گروه دولت اسلامی یا داعش دوباره در این مناطق فعال خواهد شد. جیم متیس در آغاز امسال بنابر اختلافایش با دونالد ترامپ از مقام وزارت دفاع آمریکا کنارگیری کرد. متیس در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC نیوز گفته است باید فشارها بر تندروان گروه داعش ادامه داشته باشد تا آنها دوباره قد بلند نکنند. انتظار می رود گفتگوی مکمل جیم متیس امروز پخش شود. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از وکیل شخصیش رودولف گیولیانی دفاع کرده است. پیش از این در گزارش‌ها گفته شده بود که گیولیانی به خاطر اینکه گفته بود بعض کارهایی را که در اوکراین انجام داده به نمایندگی از رئیس جمهور ترامپ بوده است تحت تحقیق فدرال آمریکا قرار گرفت. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که در نیویورک تحقیق کنندگان فدرال در این مورد بازرسی می‌کنند که آیا گیولیانی در معاملات با اوکراین قوانین لابی یا مبارزات انتخاباتی را پامال کرده است یا نه. بر اساس این گزارش ها تلاش برای جمع‌آوری معلومات صورت گرفته که میتواند به جو بایدن معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا زیان برساند و راه‌ها را برای بیرون کردن سفیر آمریکا از اوکراین باز کند. جو بایدن شاید قوی‌ترین رقیب رئیس جمهور ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2020 باشد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 11:07 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. بیشتر این ساعت ما به برنامه زنده سرود و سخن اختصاص داده شده. در بخش کوتاه خبری ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف به صورت زنده و مستقیم همراه شما خواهیم بود. تا لحظات بعد برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد. اما در آغاز قرار است حضور سفیر ایران در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در هر دو مجلس شورای ملی به بحث گرفته شود. در این مورد دو عضو مشران و جرگه به رادیو آزادی معلومات دادند. به گفته آنها حضور سفیر ایران که یکی از کشورهای کمک کننده با مخالفین مسلح دولت و ارتباط دهنده با آنهاست در کمیسیون انتخابات پرسش برانگیز است. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که دیدار سفیر ایران از کمیسیون با پروتکل ها مغایرت ندارد. جزئیات بیشتر در این مورد از سید سمیع عباس.
عضو مشتان جرگه افغانستان گلاله نورساپی میگوید امروز یک شنبه در اجلاس مشترک هر دو مجلس پارلمان افغانستان روی موضوع رفتن سفیر ایران به کمیسیون مستقل انتخابات بحث میکنند. سفیر ایران در افغانستان محمد رضا بهرامی روز پنج شنبه به کمیسیون مستقل انتخابات رفت و دیروز خانم نورساپی به رادیو آزادی گفت این دیدار و نشست سفیر ایران در پهلوی رئیس کمیسیون انتخابات و توصیه های وی سوال ها را ایجاد می کند. و افزود
این یک مسئله بزرگ است. جلسات عمومی ما در روزهای تاق برگزار می شود. روز یکشنبه که روز جلسه عمومی ما است این موضوع را رسما مطرح خواهم کرد و وقتی که یک موضوع در جلسه عمومی یادآوری می شود کتبی درج شده و بعد پرسش ها به اداره زیردخل فرستاده می شود.
خانم ساپای روز جمعه در تویتر خود خواهان توضیحات در این مورد از سوی کمیسیون انتخابات شده بود. یک عضو دیگر مشنان جرگه انارکلی هنریار هم بر این موضوع انتقاد کرد و روز جمعه در تویتر خود نوشت نمی داند به اساس کدام پروتکل این کار انجام شده و کمیسیون باید جواب بگوید. اما کمیشنر کمیسیون انتخابات مولانا محمد عبدالله به رادیو آزادی گفت محمد رضا بهرامی برای تشویق به کمیسیون آمده بود و به گفته وی سفیر ایران در مورد برگزاری انتخابات تبریکی گفت. به گفته مولانا دوره کاری سفیر ایران در کابل به پایان رسیده و دلیل دیگر دیدار وی از کمیسیون خداحافظی بود. مولانا عبدالله گفت
در قانون انتخابات، تعدیل قانون انتخابات هم یکی از وظایف رئیس کمیسیون انتخابات نمایندگی از کمیسیون انتخابات در ادارات زیردفت دولتی و ادارات خارجی است. این از لحاظ پروتکل کدام مشکل خاصی نداشته. قبل بر سفیر ایران، سفیر کشورهای کانادا، بریتانیا، معاون سفارت آمریکا، نمایندگی ملکی ناتو، اتحادیه اروپا و امثال از این وقت انتخابن در کمیسیون انتخابات آمدند، بخصوص بعد از برگزاری انتخابات.
اما مولانا عبدالله تاکید نمود نمیداند که چرا یک موضوع معمولی مانند این سبب چنین واکنش شدید شده است. عضو مشنان جرگه افغانستان خانم گلاله نورساپی در پاسخ به این سوال اظهار داشت:
فرق باید داشته باشد. برای ما ایران و پاکستان دو کشور می باشند که با مخالفین دولت ارتباط دارند و حق ندارند به چنین یک اداره مهم بروند و با رئیس آن ملاقات کنند. دیگر کشورهایی که با ما کمک های مادی و معنوی می کنند حق دارند، اما دخالت ایران قابل سوال می باشد.
در اواخر کمیسیون مستقل انتخابات تایید کرده که به اساس معلومات آنها برای هک کردن سیستم اینترنتی آنها تلاش صورت گرفته و شاید این اعتراضات هم به هک کردن سیستم ارتباط داشته باشد. زیرا یک متخصص شرکت درملوک که وسایل کامپیوتری و دیتابیس را برای کمیسیون انتخابات تهیه کرده است، روز جمعه به رادیو آزادی تایید کرد تلاش ها از داخل و خارج این کشور برای هک کردن سیستم انجام شده است. آدینا متخصص بایومتریک در شرکت آلمانی درملوک به رادیو آزادی گفت: بعضی از کشورها در آسیا هستند که می‌خواستند به این سیستم رخ نکنند. من نمی‌گویم کدام کشور، اما آنها به فایروال یا سیستم محافظتی دیتابیس داخل شدن نمی‌توانند. سیستم محافظتی یا فایروال بسیار قوی است و کاملا محفوظ می باشد و تحت نظر ما قرار دارد. در این رابطه کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات مولانا عبدالله دیشب به رادیو آزادی گفت کدام ثبوت نیست که ایران در این کار دست داشته باشد.
ما فقط از تلاش برای حق کردن اطلاع دارم، کدام کشور کرده ایره ما اطلاع ندارم و خصوص ایران در این قضیه تا کنون متهم نیست و ما نمیخوایم که هکرها از داخل کردم یا از بیرون.
مولانا عبدالله میگوید از نگاه حقوقی دیدار سفیر ایران از کمیسیون مستقل انتخابات مشکل ندارد و مشتان جرگه و یاولیسی جرگه هم تا حال در این مورد از کمیسیون معلومات نخواستند.
معلومات تازه و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11 و 12 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شماره از روزنامه های امروز کابل. نظیفه محبوبی شماره از این رسانه های چاپی را مرور کرده است.
روزنامه یارمان ملی در سرمقاله خود جنجال‌ها بین نمایندگان مجلس و مقام‌های امنیتی را بررسی کرده و افزوده که این جنجال‌ها باعث نگرانی مردم شده است. به نظر روزنامه در شرایطی که حکومت به نحو در حالت تعلیق است، این وضعیت می‌تواند نتایج بدی به دنبال داشته باشد. به باور سرمقاله نویس آرمان ملی، اگرچه پیش از این هم انتقادهای زیاد علیه نمایندگان مجلس مطرح شده، ولی اگر تنش فعلی بین نمایندگان و مقام‌های وزارت داخله بیشتر شود، این امر باعث به اعتمادی بیشتر مردم خواهد شد. روزنامه هشت صاحب با عبارت کنایه آمیز قانون سازان زورمند از اعضای مجلس انتقاد کرده که آنها قانون را نقض کردند، در حالی که به نظر روزنامه این امر از جانب کسانی که خود قانون می‌سازند قابل توجیه نیست. نویسنده هشت صاحب افزوده که پارلمان تصمیم گرفته که سرپرست وزارت داخله را به جلسه عمومی ولیسی جرگه برای ارائه توضیح فرا بخواند و ظاهرا هدف این فیصله این است که نیروهای پلیس موتر شماره از اعضای این جرگه را متوقف و در پیوند به اسناد موترهایشان پرسیده است. به نوشته سرمقاله نویس، پلیس باید موترهای اعضای ولیسی جرگه را نیز مانند مردم عام بررسی کنند، زیرا به باور نویسنده هیچ کس فراتر از قانون نیست. روزنامه آرمان ملی سرمقاله خود را با عنوان نشست شرم‌آور اعضای مجلس نمایندگان نوشته که شکستن قانون از سوی نمایندگان مردم در ولیسی جرگه و مقام‌های دولتی بارها تکرار شده است. به باور سرمقاله نویس، این اقدام نیروهای امنیتی با استقبال مردم روبرو شده است و قانون بر همگان باید یکسان عملی شود. روزنامه ماندگار به انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان پرداخت است. در ادامه این سرمقاله آمده است: در حالی که شورای نامزدان ریاست جمهوری شمار رای دهندگان در انتخابات ششم میزان را زیر 1,000,000 خوانده، اما اکنون گزارش‌های پخش شده که آرای بدون بایومتریک نیز وارد بانک اطلاعاتی کمیسیون شده است. سرمقاله نویس افزوده که این بار به جای تقلب فیزیکی به تقلب‌های سایبری اقدام کردند که این به هیچ صورت پذیرفتنی نیست. بر روزنامه دنیا در سرمقاله خود در پیوند به پروسه شمارش آرا تبصره کرده است. در سرمقاله آمده که هک شدن سرور کمیسیون مستقل انتخابات نگرانی‌های را به بار آورده است. سرمقاله نویس، نوشته که افغان‌ها دیگر حوصله تکرار سناریو انتخابات سال 2014 میلادی را در افغانستان ندارند و کمیسیون مستقل انتخابات باید با در نظر داشت دیدگاه‌های تمامی جو